کوچه ایرانیان،
چهلمین سالگرد تلویزیون ایرانیان IRTV، اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور، بررسی می‌کنیم شکست تاریخی سال 57 را. با درود فراوان به شما، همچنان در قرنطینه‌ایم و این آخرین قسمت از دلایل شکست تاریخی دکتر بختیار را مرور می‌کنیم. در این هفته حتما با خبر شدید که انیس نقاش، تروریست لبنانی که نزدیک به 40 سال قبل قصد ترور دکتر بختیار را داشت، هفته گذشته در ایران درگذشت. جالب این که آقای مهاجرانی، وزیر ارشاد اسلامی سابق، این قاتل را دانشمند نامیده و این در حالی است که ما می‌دانیم این تروریست‌های اسلامی پس از انجام مأموریت از طرف حکومت مقام و پاداش‌های کلانی می‌گیرند. مانند فریدون بویر احمدی، یکی از همکاران قاتلین دکتر بختیار، که اکنون در قزوین شرکت تجاری بزرگی را به او واگذار کردند. خب، در ادامه تاریخ شفاهی دوران انقلاب می‌پردازیم به دلایل ریشه‌ای سقوط دولت بختیار. در برنامه گذشته شما دیدگاه یک استاد تاریخ را ملاحظه کردید که اظهار داشت اصولاً ما ایرانی‌ها آزادی‌خواه نبودیم.
با این روحیه‌ام که ایرانی‌ها رو می‌شناسم، من آینده آزادی در آینده بر ایران نمی‌بینم. من ایرانی‌ها رو آزادی‌خواه نمی‌شناسم متأسفانه، و فکر می‌کنم که ما هرگز نبودیم، ولیکن این انقلاب به ما تا حالا یک تصوری داشتیم که آزادی‌خواه هستیم. این انقلاب به نظر من، دکتر ساعدی یک حرف خیلی قشنگی داره، میگه در این انقلاب همه ما استریپتیز کردیم، و این یه واقعیته. این انقلاب به ما نشان داد در واقع که ما آزادی خواه نبودیم.
و همچنین سخنان دو تن از وزرای کابینه دکتر بختیار را شنیدید که از آخرین روز رژیم پادشاهی در ایران سخن گفتند، آقایان دکتر منوچهر رزمارا و سیروس آموزگار، که تأکید داشتند در 22 بهمن اصولاً همه چیز در آن روزها به پایان رسیده بود و آنها نیز پس از چند روز به زندان افتادند. امروز نیز در رابطه با ثبت تاریخی 42 سال سیاهی که بر ما گذشته، دیدگاه‌های متفاوتی را شاهد خواهید شد. اول از همه گزارش تیمسار شاپور آذربرزین، جانشین فرمانده نیروی هوایی رژیم پادشاهی.
شاه روزی که مملکت ترک کرد، معلوم بود دیگه بر نمی گرده. دلایل خیلی مهم، من از شبه زودتر می دوستم. یه هواپیمای کارگو گذاشتیم براش، بوئنگ 707 اکستندد هم بود بالا ما، تمام وسایلش رو بردن تو 7-8 کانتینر رو مثلا این تتای اتاق که میبینی با همین سخت، اصلا جامون دوتا کانتینر تو بوئینگ 707 دوتا کانتینر جامون نتونستم ببرم، همه سگاشو برد. تیم ارتباطی که همیشه میبرد، تیم ارتباط هم گفت شده شده خیلی هر نمیگرده دیگه.
خب، بعد نیست بدانید که در آن روزهای حساس من هم در تهران شاهد وقایع انقلاب بودم و 6 هفته پس از انقلاب کشور را ترک کردم. اما ما که روحمان خبر نداشت که پادشاه برخلاف آنچه که در آن روزها اعلام میشد و خود ایشون نیز در برنامه تلویزیونی اعلام داشت، برای استراحت کشور را ترک نمی کرد. بی خبر بودیم که 9 کانتینر از وسایل شخصی که شاه با خود برد، یعنی یک چیزی به اندازه یک آپارتمان 4 اتاقه که تا سقف آنها با 500-600 چمدان یا صندوق بزرگ پر شده باشد. در ادامه پیگیری‌های من، شما امروز شاهد می‌شوید که پادشاه برای همیشه کشور را ترک کرده بود. و در دوران هجرت هم هرگز حرفی از بازگشت نزد. و اما نکته با اهمیت این است که ما و اکثر ملت ایران از این امر کاملا بی اطلاع بودیم. خود من تا 10 سال اولی که اولین برنامه تلویزیونی ایرانی خارج از کشور را در لس آنجلس راه انداختم از این مهم بی اطلاع بودم. پس از اینکه روزی تیمسار آذر برزین را در لس آنجلس ملاقات کردم، او شرح 9 کانتینر را به من گفت، ولی حاضر نمی‌شد در مقابل دوربین من توضیح دهد. اصولا اهل دوربین نبود، ولی با حسین دهباشی از ایران این گفتگو را انجام داد، چون به او گفته بودند که این گفتگوها برای دانشگاه هاروارد و کتابخانه کنگره آمریکا ضبط می‌شود. آن گروه فرستاده شده از جمهوری اسلامی این طوری کارشان را در خارج از کشور پیش بردند. و اما نکته مهم این است که در روزهای پایانی رژیم گذشته، اگر ما از این دلکندن تاریخی شاه خبر نداشتیم، ولی عده‌ای از سران ارتش و شخصیت‌های نزدیک به دربار کاملا مطلع بودند. مهمتر از همه نزدیکان خمینی این واقعیت تلخ را دریافته بودند و به همین دلیل هم هر روز شاهد بودیم که گستاختر می شدن و ما بی خبر بودیم. متاسفانه سران ارتش هم که در 22 بهمن اعلان بی‌طرفی کردند، از اینکه پادشاه تمام وسایل شخصی خودش را به خارج فرستاده با خبر بودند. ارتش هم در آن روزها که بسیار روزهای حساسی را می‌گذراند و بی‌طرفی خود را اعلام کرد، می‌دانستند که پادشاه از ایران دل کنده است. بدتر از آن، پس از خروج شاه از ایران، تیمسار بدری و چند امیر ارتش دیگر به راحتی با شورای انقلاب آقای خمینی ارتباط برقرار کردند. به هر حال با خروج شاه مملکت در آن روزها بی صاحب شده بود و این همان چیزی بود که خمینی می‌خواست تا حکومت اسلامی خودش را که در صدر مشروطیت عملی نشده بود به ملت ایران تحمیل کند، که می‌بینید تا این 42 سال کرده است. حالا بگذارید امروز از زوایای دیگری به دلایل عدم موفقیت شاه در آن دکتر بختیار نگاه کنیم، از دیدگاه یک نویسنده ایرانی در سن 100 سالگی. بشنوید محمد علی جمالزاده، پدر داستان نویسی نوین ایران را، که 90 سال از عمر خود را در خارج از کشور گذرانده بود.
و این ملت انقلاب کرد. بعد انقلاب صورت شدید مذهبی پیدا کرد. شاید اون کسانی که رهبر این انقلاب بودن اینجور تمیز و تشخیص دادن که لازمه که به این انقلاب رنگ مذهبی بدن و الا شاید بعضی از مردم همراهی نمی کردن. و رنگ مذهبی که گرفت در تمام ایران طرفدار پیدا کرد. شما فراموش نکنید در روزنامه های فرنگستان وقتی انقلاب شد نوشتند در بهات ایران اقلا 80,000 آخوند وجود داره و ما خودمون میدانیم که ایران 54,000 دهکده داشت. کمتر دهکده بود که آخوند نداشته باشه. این آخوند تقریبا میتوان گفت تنها آدم باسواد اون ده بود و تمام کارهای عمده ده را او اجرا میکرد، حتی معاملات را، حتی خرید و فروش اینا را او. پس یک دفعه 80,000 70,000 100,000 آدم های باسوادتر از سایر مردم، سواد که من میگم اندک سوادی داشتن ولی باسوادتر بودن، روزنامه میتونستن بخونن، بعضی حرفا به گوششون رسید، اینها با دولت مرکزی طرفدار شدن دیگه، مؤمن بودن، عمامه داشتن، عبا داشتن، قبا داشتن، اینها همراهی کردن.
و اما دیدگاه بعدی در ثبت تاریخ شفاهی این دوران نقش مهمی بازی می کند که مربوط می شود به طیف چپ ایران، مخصوصا دانشجویانی که در خارج از کشور فعال بودند و تحصیل می کردند، مانند بهمن نیرومند که از رهبران برجسته کنفدراسیون دانشجوی ایران است. او در سالهای 60 میلادی در آلمان بسیار فعال بود و تظاهرات چندین هزار نفره دانشجویان را بسیج میکرد. البته دانشجویان آلمانی برلین، نه دانشجویان ایرانی. در آن زمان ایرانی های زیادی در برلین نبودند. و من خودم بارها در تظاهرات علیه ویتنام در آن گرد همایی های او شرکت داشتم و از رگبار آبپاش های فشار قوی پلیس هم بی بهره نبودم. مانند تقریبا تمام دانشجویان آلمانی شهر برلین. بشنوید دیدگاه دکتر بهمن نیرومند را، فارغ التحصیل رشته فلسفه و ایران شناسی از دانشگاه برلین، و دیدگاه او در ارتباط با شناخت فعالین کنفدراسیون دانشجویی خارج از کشور از زیر بنای انقلاب ایران.
اگر رژیم شاه کوچکترین رابطه عمیقی با مردم برقرار کرده بود، به سنت‌های جامعه توجه می‌کرد، به فرهنگ جامعه توجه می‌کرد، به آزادی‌هایی که خواستای مردم توجه می‌کرد، غیر ممکن بود روحانیت بیاد به قدرت برسه در ایران.
آقای نیرومند، ببینید، این در حالی بود که برای مثال دانشجویان ایرانی خارج از کشور سال‌ها فعالیت می‌کردند، گوشزد می‌کردند، تظاهرات میکردن و در داخل کشور هم همینطور بود. با وجود این، شاه مثل این که الهام نگرفت از خواستهای این قشر از ملت، درسته؟
کاملا درسته، منتها من این رو باید به عنوان انتقاد به خود و انتقاد به رفقا و دوستانم چه در ایران و چه در خارج اینجا بیان میکنم که ما هم جامعه ایران رو اونطوری که باید و شاید نمیشناختیم. اگر می شناختیم جامعه ایران رو، شعارها و خواستای ما جنبه دیگری داشت. ما در واقع هیچ طرحی، هیچ نقشه‌ای، هیچ برنامه‌ای برای آینده جامعه‌مون نداشتیم. در واقع ما می گفتیم این استبداد است و استبداد باید سرمون بشه. و یک سری، البته اون بخشی است که مربوط به چپ هست، یک سری فرمول ها و یک سری مسائل ایدئولوژیک در ذهنمون بود، بدون توجه به اینکه این مسائل تا چه حد منطبق هستند با واقعیات جامعه ما. مثلا من باید اذعان بکنم که اهمیت مذهب اسلام رو در جامعه ما، من یکی نمیشناختم، ممکنه رفقای من میشناختم، فکر میکنم اونها هم نمیشناختن، من این اهمیت رو به هیچ وجه نمیشناختم و من فکر میکردم که مسئله مذهب در واقع مسئله آنچنانی نخواهد بود در یک جامعه انقلابی آینده ایران، در حالی که دیدیم که اصل مسئله شد.
شما به عنوان یک سوسیولوگ به طور کلی مرور نکرده بودید یا اون امکانات به وجود نیامده بود که شما شناخت بیشتری داشته باشید؟
من فکر میکنم که هر دوش، یعنی هم مطالعات من در این زمینه کم بود، شاید ما بیشتر تئوری‌های مارکسیسم و تئوری‌های جهانی رو مطالعه میکردیم تا رجوع کردن به تاریخ خودمون، به اون اسنادی که در جامعه ما موجوده، و از طرف دیگه هم تحقیقات امپریک خیلی کم میکردیم و اصلا نبود در واقع در ایران، یا خیلی کم بود، به طوری که ما اصلا استرکتور روستاهای ایران رو نمیشناختیم، استرکتور شهرهای ایران رو نمیشناختیم، گرایش‌های مردم رو نمیشناختیم، تحقیقاتی نشده بود در جامعه ایران.
خب عوامل بازدارنده هم البته وجود داشت، نمیذاشتن شما اونقدر تحقیق بکنید، یعنی
بله اصلا نمیذاشتن، حتی اونایی که در ایران بودن و خیلی هم تلاش میکردن برای تحقیق کردن، و حتی بعضی هاشون هم کما اینکه بعدن ما فهمیدیم که تحقیق میکردن، منتها این تحقیقات همه توی کشوهای میزشون بوده و نمیذاشتن منتشر بشه، به آگاهانه هم نمیذاشتن منتشر بشه، و اینکه خب اگر منتشر میشد بسیاری از مسائل رو در همون زمان روشن میکرد، و چون ما این آگاهی رو نداشتیم و شناخت لازم رو نداشتیم، شعارهایی که ما طرح میکردیم و تصوراتی که ما در اون زمان داشتیم با شرایط واقعی ایران منطبق نبود، یا خیلی کم دور بود از این شرایط. به همین دلیل هم وقتی که واقعا انقلاب انجام گرفت، بسیاری از ما همینطور هاجواج مونده بودیم که این قول آخوندیسم از کجا آمد و چطور مردم به این شدت پشتیبانی میکنن از این آدمایی که در هفته ها و ماه های اول انقلاب که ما هنوز اصلا عادت نداشتیم به این چهره ها و به این صحبت ها و به این شیوه بیان و این شیوه کلام، ما تعجب من تعجب میکردم که چطور ممکن اصلا مردم نخندن وقتی آقای خمینی صحبت میکرد و نحوه صحبت خمینی اصلا برای من خیلی ناآشنا بود، در حالی که خب مردم عادی جامعه ما هر هفته در مساجد این نحوه خیلی آشنا بودن با این صحبت. این است که عدم شناخت ما و عدم شناخت روشنفکران و عدم شناخت چپ از جامعه ما، این هم یکی از عواملی بود که انقلاب به کجراه رفت.
و حالا به پاریس می رویم تا با دیدگاه دکتر صدیقی هستی، محقق فلسفه که مشتاق شنیدن آن بودید، آشنا شوید. تهران. بینندگان گرامی، امروز به پاریس می رویم به دیدار آقای دکتر صدیق یزدچی. آقای صدیق یزدچی، خوش آمدید به برنامه 42 سالگرد انقلاب اسلامی.
بله، با درود به شما و بینندگان عزیزی که این گفتگو رو تعقیب می کنم می شنوند.
نظر شما رو در مرحله اول می خواستم در ارتباط با ارزیابیتون از این انقلاب بدونم.
به هر حال در این 42 سال بسیار سخن گفته شده از جهات مختلف، مسئله انقلاب ایران گشوده شده نوعاً، تحلیل هایی که انجام گرفته، میگم نوعاً چون به ندرت البته تحقیق هایی وجود داره غیر از این چیزی که میخوام اشاره کنم، یه قدید دقیق تر با امان نظر بیشتر و محققانه تر به مسئله انقلاب دید نگاه شده، اما عمدتاً با یک وضع‌گیری نسبت به انقلاب نگریسته شده یا نگریستند و بعد تحلیل کردن اون، یا به هر حال مدافع وضع گذشته بودند و مدافع سلطنت به هر علت، حالا چون نه فرصت چیست و نه لزومی داره دیگه، مردم میدونن کسانی که مدافع وضع گذشته بودند از چه پایگاهی، جایگاهی و نقطه نظری حرف میزدن یا هنوز حرف میزنن. بخشی از این تحلیل ها هم خب مخالفان رژیم گذشته بودن، 100% مخالفانش، عمدتاً جریان های چپ و غیر چپ اهم، حالا غیر چپ اهم میتونه مثلا یه گروه های مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و بقیه جریان های اسلام بنیاد رو در نظر بگیره، نیز گرایش های ملایان رو و در حوزه های علمیه و غیره رو. به طور کلی اینها از منظر نگاه به اصطلاح سیاسی خودشون، یعنی باورهاشون، نگاه سیاسی اصطلاحه، اصلا نگاه سیاسی در اینا وجود نداشته، نه در چپ نگاه سیاسی بوده نه در گروه های راست به طور خلاصه و نه در اسلامیستا. اسلامیستا که اصلا به طور کامل عرصه اندیشه هم بیرونند، اما من وقتی میگم اسلامیستا فقط ملایان نیستند، فقط حوزه علمیه نیست، به طور عام حتی نهضت آزادی، نهضت آزادی رو من اصلا یه جریان سیاسی نمیدونم، یه جریان مذهبی است که دنبال این بود که به یه نوعی شریعت رو مدرنش بکنه و در جامعه مسلط بکنه، دیگه اینا رو میدونیم. پس ما با نقطه نظرات گروهی خودمون، شخصی خودمون، که تمام اینا ریشه در فرهنگ بسته مای ایرانی داره، از این فرهنگ برمیاد. این تحلیل ها به انقلاب ایران نگاه کردیم.
فرهنگ بسته که اشاره می‌فرمایید در رژیم گذشته رو اشاره دارید یا اینکه کلن؟
نه اصلا به طور کلی ما هنوز داخل فرهنگ بسته داریم زندگی میکنیم.
بله.
ببینید آقای لیمونادی، من خواهش میکنم شنونده من توجه داشته باشه. من وقتی میگم فرهنگ بسته، این مربوط به قبل از 57 نیست. 57 فرهنگ بسته بود کامل، نه به دلیل اینکه سلطنت مثلا جلوی آزادی اندیشه رو فقط گرفته بود یا مثلا اجازه نمیداد. اگر آزادی اندیشه هم به وجود می آمد، که البته باید به وجود می آمد، آشفتگی فکری همواره وجود داشت. نمونه خیلی بارزش آزادی فکر در میان ایرانیان در خارج کشور هست دیگه، مگه غیر از اینه؟
درسته.
بله
درسته.
الان در خارج کشور، در امریکا و کشورهای اروپایی که ایرانیا ساکنن یا جای دیگه دنیا، آزادانه حرفاشو نمیزنن.
بله.
ولی شما ببینید چقدر نقطه نظراتی که بیان میکنند معتبره، یعنی از این عرصه آزاد استفاده میکنن. هنوز همین ایرانیانی هم که در این 40 سال در خارج از کشور هستن، به طور عام که ما نمیتونیم بگیم به طور کامل همه، نه، ولی غالبشون یک در یک غفلت عمومی به سر میبرند، دو نسبت به تاریخ و فرهنگ خودشون شناخت حداقلی 10% هم ندارند. مغرب زمین رو هم که به طریق اولا درست نمیشناسند. یک آشفتگی و بلبشور. بنابراین مسلط بر عرصه فکریان. بنابراین علت این که فرهنگ مای ایرانی هنوز بسته است دلایل تاریخی داره. مشکلات ما یکی و دوتا نیست. ما با سرانگشت بگیم که شاه مقصر بود یا ملاها مقصر بودن، امریکا آورد، انگلستان آورد، خب 40 ساله این حرفا رو داریم تحویل میدیم.
درسته.
انقلاب ایران از دوره مشروطیت و شکست بنیانهایی رو که مشروطیت میخواست، نه آگاهانه و نه خیلی شفاف میخواست، اما دو امر رو در جامعه ایران برقرار کنه. یکی قانون به مفهوم مدرن مغرب زمینی کلمه رو میخواست بیاره، دوم دولت مدرن رو میخواست در ایران ایجاد کنه، کنارش هم حقوق شهروندی رو به نام ملت ایران به وجود بیاره. در این دو کوشش انقلاب مشروطه در آغاز خودش شکست خورد. درست؟ حالا از همونجا کجراهه شروع شد. در این 100 سال، 105 سال، 110 سال، البته تا به امروز، ولی تا اون روز نزدیک به 100 سال، 80 سال تلاش بعد از مشروطه زمین سازی برای ظهور حاکمیت دینی در ایران انجام گرفت. این در یک دوره محدودیت پیدا کرد، اونم در 15 سال سلطنت رضا شاه بود، اونم بسیار محدود. تلاش هایی را انجام داد ولی ناموفق بود. بلا فاصله از فردای استعفای رضا شاه یا بیرون رفتن رضا شاه از عرصه سیاسی ایران، بسترسازی برای حاکمیت کامل دینی در ایران شروع شد. ایناست. ما اینجوری دیدیم تو این 40 سال انقلاب ایران رو؟ من سوال میکنم از
کمتر.
شما که سالهاست برنامه هایی رو با چهره های مختلف سیاسی و فرهنگی ایران تنظیم می کنید، و بسیار هم زحمت میکشید. تاریخ شفاهی انواع و اقسام نوشته شده، گفته شده، گفتگوهای متعدد. آیا کسی اصلا خواسته این کالبد شکافی ها رو از مسائل ریشه ما بکنه؟
نه، به حالت شما و آکادمیک خیر، ولی خب جمالزاده یک نوعی این کار رو کرد، یا آقای نادرپور تقریبا دیدگاهش به شما خیلی نزدیک بود، یعنی در ارتباط با همون وقایع مشروطه چگونه عامل این شد که ما به این روز افتادیم. بله
خب بله خیلی خوب. اگر کرده میگه کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا، فبه هر مطلوب
بله.
کلمه عربیه، ولی خب بالاخره ما با زبان عربی چیز هستیم، زبانمون آمیخته شده. فبه هر مطلوب خب اینن عربیه، یعنی چه بهتر از این.
بله
فارسیش هم میشه، چه بهتر از این.
بله
چه بهتر از این که آقای نادرپور این کار کرده یا جمالزاده. نه
عرض کردم، عرض کردم
دیگران.
بله
دیگرانی که مدعی متفکر بودنن، ما آخه باید اینو بشکافیم.
درسته،
ما بدونیم چرا انقلاب مشروطه شکست خورد.
دقیقا
خب اینو باید بدونیم.
بله
ولی بسیاری از این کسانی که دستن در کار فکری بودن یا دستن در کار به اصطلاح سیاسی بودن، همه گفتن بله آقا انقلاب مشروطه پیش رفت، رضا شاه اومد نمیدونم فلانش کرد.
بله
و بله رضا شاه جلوی مثلا آزادی های بیان رو به یه نحوی سد کرد، نه همه رو، نه همه جا رو. کدوم آز... ببینید آزادی بیان این نیست که ما فقط شعار بدیم که ما سلطنت نمیخواییم، باید حکومت شوراها و چه میدونم کمونیستی در ایران، سوسیالیستی پیدا بشه.
بله
آخه این که نیست. آزادی فقط آزادی بیان این نیست. آزادی بیان اینه که ما بدانیم به مردم ایران توضیح بدیم که چرا چهره های فکری ما جملگی تمام ارزش های کامل اسلامی رو هزار سال تبلیغ کردن. چرا؟
اون کار شماست.
اینو که چی گفته؟
نه به این ترتیب عرض کردم خیر.
نه خب پس چی دیگه؟ پس چی گفتند؟ پس ما چی گفتیم؟
اشاره هایی کردن فقط.
نه خب این اشاره ها فایده نداره.
درسته.
من شما ببینید شاید این برنامه های ایران مدرنیته ای رو که من دارم برای گهگاهی هم حتی برای وقت گذرانی هم باشه گوش بکنید، نگاه بکنید، حالا چقدر میبینید یا نمیبینید نمیدونم، ولی چرا این اشاره میکنم. من اینجا وارد این بحث دارم شدم که بین ارزش های فرهنگی ما، اون چیزی که فرهنگ اسلامی ایرانی ماست، ذاتن و ماهیتن تناقض با ارزش های بنیانی مغرب زمین داره. اولین ارزش مهم و بنیانی مغرب زمین که من نام میبرم آزادیه.
بله
یعنی دموکراسیه. این آزادی مفهومی است که دارای ابعاد متعددیه که بالاخره ایرانی ها کمابیش بهش آشنان.
بله
و این اصلا با اون چی که ما به عنوان ایرانی مسلمان هستیم در تناقض و تعارضه. اینا رو اون وقت من چیکار میکنم؟ این تناقضها رو نشون میدم. مثلا بله. کجا؟ در اندیشه سعدی نشون میدم.
بله
در مولوی نشون میدم، در عطار نشون میدم. درست؟
بله
در تمام جریان بسیار درخشان فکری مای ایرانی به نام عرفان اسلامی نشون میدم، در سهروردی نشون میدم. خب این هست آزادی بیان. یعنی ما که این کار رو کردیم، مشکل اینه. مشکل اینه، مشکل اینه که تا این کالبد شکافی ها نشه آها نمی فهمیم چرا انقلاب مشروطه شکست خورد. شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن، ولی شیخ فضل‌الله نوری پیروز شد ولو اعدام شده باشه، زیرا 60 سال بعد آیت الله خمینی قدرت رو گرفت. خب ایناست.
خب اون چیزی که شما بهش اشاره دارید، عده‌ای تاکید میکنن که کوتاهی هایی شد که توانست خمینی قدرت رو به دست بگیره، یعنی با همون
اصلا دیدا... هم چیزی نیست.
متوجه شدم. بله.
چه کوتاهی؟ کوتاهی در چی؟ کوتاهی بله، کوتاهی ببینید کوتاهی نیست. من اینجا یک مطلبی رو دوباره در این گفتگویی که با شما دارم میخوام بگم و شنونده ها این رو بهش توجه کنن.
خواهش میکنم.
یک پرسشی وجود داره، اینه که آیا رژیم سلطنت، ما از سلطنت پهلوی حرف میزنیم،
بله،
سلطنت های قبلی که مثلا قاجاریه بوده، جلوترش تا میره به صفویه، حداقل از مقطع صفویه حرکت بکنه، از 5 قرن پیش تا به امروز، حالا قبلش رو رها میکنیم، درست؟ حالا این سلطنت پهلوی، پرسش در اینه، بقیه سلسله های دیگه هم همین بودن، خیلی قوی تر و نیرومندتر، رضاشاه کمتر، ولی پسرش محمد رضاشاه کامل در این چی پرسش که دارم مطرح میکنم شامل وضعیت پادشاهیش است و اون اینه. آیا سلطنت و روحانیت در ایران، سلطنت از، ببینید سوال دقت کنیم، سلطنت از روحانیت به عنوان یک ساختار وسیع فرهنگی و نیز سیاسی استفاده کرده به عنوان متحد خودش، یا سلطنت به عنوان نهاد سیاسی و روحانیت به عنوان نهاد فرهنگی که تمام فعالیت‌های فرهنگی رو در قبضه خودش از نظر تاریخی داره، آیا این دو متحد یکدیگرند؟ کدومش استفاده کرد از روحانیت، قدرت سیاسی یعنی سلطنت،
یا برعکس،
یا این کسی اینا دو پاره یک وجودن، کدومه؟ من پاسخ میدم سلطنت و روحانیت دو نهاد همدوش یکدیگر و مکمل یکدیگرند.
به واقعیت خیلی نزدیکه آقای دکتر یزدی، فرمایش شما به واقعیت خیلی نزدیکه.
دقیقاً. یعنی شما نگاه بکنید برجسته ترین متحد سلطنت محمد رضا شاه روحانیت بود. نمونه های مکرری هست.
بله.
نمونه های مکرری هست. خیلی ها خیال میکنن که آیت الله، من یه موردی رو مثال بیارم. بله. خیلی ها تصور میکنن آیت الله بروجردی مثلا با سیاست کاری نداشت. اصلا همچین چیزی نیست. دقیقا با سیاست کار داشت. چون آیت الله بروجردی و عواملش در سرکوب جریان چپ ایران بعد از سقوط دکتر مصدق و زمین سازی برای این سرکوب کاملا دخالت داشت. وردارن کسانی که میخوان بهتر دقت کنن، من یک سند تاریخی رو اشاره میکنم بهش، بخوانن این رو. این کتاب خاطرات محمد تقی فلسفی، برجسته ترین واعظ ایران در سالهای 20 و 30 و حتی 40 بود.
صحیح.
این محمد تقی فلسفی رابطه دربار پهلوی با آیت الله بروجردی بود.
بله.
ایشان در یه جایی از خاطراتش میگه در مورد سرکوب بهائیت در ایران که در سال 1334 حمله کردن به حضرت القرص، اونجا رو تخریب کردن.
بله.
میگوید که فلسفی در خاطرات خود یادآور شده که سخنرانی های او علیه بهائیان با توافق قبلی آیت الله بروجردی و محمد رضا شاه صورت گرفت. او در مصاحبه ای با خبرنگار اتحاد ملی در 19 اردیبهشت 1334 1334 کیه؟ 2 سال بعد از کودتای 28 مرداده، وقتی است که سرکوب حزب توده و طرفدارانش و تمام جریان‌های مدافع نهضت ملی انجام شده.
درسته.
کسانی که باید زندانی بشن زندانی شدن، محاکمات انجام گرفتی، یه بخشی از اعضای حزب توده کشته شدند و تیربارو. میگه که در این زمان در مصاحبه 19 اردیبهشت 34 در باره ملاقات خود با آیت الله بروجردی گفت: قبل از اینکه ماه مبارک رمضان پیش آید، من به قم مشرف شدم و در آنجا آیت الله بروجردی را بسیار ملعون دیدم و گفتن حالا که ببینید، دقت کنید، دلم میخواد، مایلم واقعا شنونده دقت کنه به این بخش عبارت. من دیدم آیت الله، بسیار آیت الله بروجردی ملول دیدم یا ملولم، گفت حالا که، یعنی آیت الله بروجردی گفت
با.
حالا که قضیه نفت حل شده. یعنی چی قضیه نفت حل شده؟ یعنی مصدق ساقط شده. همین آیت الله بروجردی میگه، یعنی همین کسی که میگن هنوز هم
حامیه. در
میان بسیاری از ایرانیانی که کار نمیگم سیاسی ولی مثلا کار مطبوعاتی اینا میکنن، بلافاصله میخوان ایشون رو بگن آقا ایشون ارتباطی با سیاست نداشت، کاری نداشت. ببینید اینو فلسفی، کسی که عامل او بوده برای اجرای این رابطه تنگاتنگی که بین روحانیت و سلطنت است. من دارم این نکته رو که توضیح میدم و یا این واقعه رو میخونم، میخوام نشون بدم چگونه سلطنت و روحانیت متحد تاریخی هم. خب میگه که دیدم که آیت الله ملولم، گفتن حالا که قضیه نفت تمام شده. بسیار عالی، الحمدلله مصدق ساقط شد و همه چیز درسته، کار توده‌ای ها هم به اتمام رسیده.
سر همه رو زدن.
یعنی چی این حرف؟ کار توده‌ای ها به اتمام رسیده، یعنی بنا بود توده‌ای ها سرکوب بشن دیگه. منشینه غیر از اینه؟
درسته.
درست؟ اینو داره فلسفی میگه. آیت الله گفتن کار توده‌ای ها هم به اتمام رسیده، باید برای بهایی ها فکری کرد و قد علم نمود. یعنی ما برای بسترسازی ظهور روحانیت در قدرت سیاسی دو تا مانع داریم. یکیش فعلا انجام شده، چپ سرکوب شده که ادامهش هم مثلا گروه های دیگه غیر چپ، نمیدونم، مثل فدائیان و مثل بقیه اومدن، اونا رو هم یکی بعد از دیگری پاکسازی کردند، بهائیت هم پاکسازی کرد. بعد آیت الله اینم بگم ادامهش بدم صحبتم رو، کار دوده برای بهائی ها باید فکری کرد. بعد از این جلسه بنا به پیشنهاد آیت الله بروجردی، فلسفی با محمد رضا شاه ملاقات. و در این دیدار به ایشان گفت آیت الله بروجردی نظر موافق دارند. مسئله بهایی ها که موجب نگرانی مسلمانان شده است در سخنرانی های ماه رمضان که از رادیو پخش می شود مورد بحث قرار گیرد. آیا اعلی حضرت هم موافق هستند؟ فلسفی رفته پیش شاه از شاه می پرسه. پیام بروجردی رو به شاه رسونده. موافق هستند به روایت فلسفی که تو همون خاطراتشه که اشاره کردم ایرانی ها بخونن.
بله.
او یعنی پادشاه لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت بروید بگویید.
بله.
خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ همین یه دونه سند کوتاه.
بله.
این اتفاق افتاده. دقیقا. کسی نمیتونه بگه که این رو فلسفی ساخته. اینه نمیتونه کسی بگه. از سال 1327 تا 1334 فلسفی یک ماه تمام در ماه رمضان در مسجد شاه تهران منبر میرفت و در این 5 سال فقط دشمنی های روحانیت رو آشکارا بر علیه جریان چپ و سیاست هایی که مخالف، مثلا مخالف که نمیتونم بگم، دنبال حداقل آزادی ها بودن نشون میداد.
حالا آی دکتر یزدی، به هر حال دیدگاه ها همونطور که فرمودید و قبلا من عرض کردم متفاوت بوده. عده‌ای معتقدن که روحانیت در خدمت حکومت بوده و عده‌ای هم معتقدن که حکومت در خدمت روحانیت. به هر حال شما میفرمایید که هر دو به هم نیاز داشتن و با هم پیش رفتن.
اصلا دقیقاً هر دو. اینو یه بیتی هست من الان تو خاطرم نیست، در شاهنامه است. فردوسی میگه
بس.
تخت و منبر مکمل همن. تخت و منبر این واقعیتیه و امروز هم در حال حاضر در ایران دوباره یک مسئله کهنه اینجوری رو چیزش کردن، مطرحش کردن زیر عنوان ایران شهری.
بله.
من در همین برنامه های ایران مدرنیته در باب این مفهوم ایران شهری و ریشه های این که بسیار چیز کهنی هستن این فکر توضیح خواهم داد. بله. که این اصلا ریشه های این فکر. بله. کجاست؟
پس اگه...
همیشه اینجوری بوده. یعنی به هر حال برگردیم خیلی روشن بکنم صحبت رو. صحبت ما روی ریشه های این انقلابه.
بله.
بله. بسترسازی شد. من میخوام بگم بسترسازی شد.
بله.
انقلاب ایران ناگهان اتفاق نیفتاد. یعنی انقلاب ایران خیر، روشنتر بگم جهتگیری حرکت انقلابی ایران و افتادنش تو دست اهل دیانت از دهه های پیش آماده سازی شد.
به نتیجه بس. رسیدیم امروز. اگر اجازه بفرمایید ادامه این بحث رو بگذاریم برای برنامه بعد، چون تازه سرآغاز این هست که شما میخواستید در ارتباط با ایران شهری هم لطف بفرمایید یک مقدار این بحث رو باز بکنیم. اگر موافق باشید ادامه این رو میگذاریم برای برنامه بعدی.
بله باشه، خواهش میکنم.
بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از وقتی که امروز شما گذاشتید. ما این بحث رو ادامه میدیم. خواهش.
بله خواهش میکنم. منم اینجور خوشحالم.
خواهش میکنم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.